بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم انت السلام و منك السلام و لك السلام و اليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون و السلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على الصديقه الشهيده السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري السلام على الحجة ابن الحسن القائم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها تبيلا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه ادامه بحث معاد در قرآن رسیدیم به اینجا که طبق آیات قرآن کریم وقتی که قیامت یوم الفصل است قراره که بین افراد فاصله بیفته بر مبنای میزان و عدل الهی فاصله بین افراد مشخص می شود و دیدیم که برای این که این فاصله افتادن و هر کسی جایگاهی که برای او در قیامت در نظر گرفته می شود این نشانه ظهور عدل پروردگار در عالم باشه با فلسفه هایی که اشاره شد هم میزان عدل و حق برپا می شود و هم شهادت از هر جهتی چه شهادت انبیا و اولیا چه شهادت اعضا و جوارح خود انسان مرحله بعدی بعد از این مرحله که دیگه ورود به درجات معین شده ایست که از اینجا به بعد قرار فاصله ها مشخص بشه و خیلی ظریف و حساسه موضوع صراط که در عوام الناس معروف به پل صراط این غلط مشهوره پل صراط مثل سنگ حجر الاسود خب حجر الاسود خودش سنگ سیاهه دیگه سنگ حجر الاسود غلطه خود حجر الاسود یا مثل شب لیلت الرقائب خب لیلت الرقائب لیله یعنی شب شب رقائب اون رقبت ها دیگه بعضی ها معمولا این غلط رو رواج دادن پل صراط یکیه صراط همون پلیست که بر روی جهنم قرار داده شده و همه افراد قرار از روی این پل رد شن این تعبیری که تو ادبیات فارسی هم وارد شده هر که از پل بگذرد خندان بود یا شادان بود شاید اشاره به این قضیه باشه یعنی وقتی صحنه قیامت برپا شد و اون همه حرفایی که تا حالا با هم زدیم میزان برقرار میشه، شاهدها میان شهادت میدن و افراد قراره که در جایگاهی که عدل ایجاب میکنه قرار بگیرن، حالا باید از صراط بگذرن. این صراط رو به یه جهت صراط میگن که امشب با هم بحث خواهیم کرد یعنی چی، به یه جهت پل میگن، به زبان عربی جسر یا قنطره. پل میگن چون از روی جهنم قرار رد شه. صراط میگن چون راهی است، مسیری است که این مسیر رو قرار طی کنن. اینجا سه تا نظریه وجود داره، من ابتداعا اشاره کنم، بعد قرآن کریم راجع به این چی فرموده، روایات معصومین علیهم السلام چی فرموده، تحلیل حکمی حکما چیه، تحلیل عرفانی عرفا چیه. حالا امشب وقت بشه همه اینا رو برسیم یا نه نمیدونم، و از اون بحثای بسیار بسیار مهم در رابطه با قیامت. این سه نظریه‌ای که مطرح شده در رابطه با پل یا صراط به این معناست: یک، همه انسان‌ها، چه مؤمن چه کافر، چه انبیا چه اولیا، قرار از روی این پل رد شن. و اینجا اون سه نظری که بیان میکنه: یک، همه اینها بلا استثناء وارد جهنم میشن بعد میرن بهشت. این یه نظر. میگن خب اگر همه قرار جهنم برن، انبیا، معصومین، اولیا، حالا مؤمنین بگیم که خب مؤمن بودن، یه اشتباهاتی هم داشتن، حالا میگم چه تحلیلی کردن چی گفتن، ولی انبیا هم قراره وارد جهنم بشن بعد وارد بهشت بشن. اینجا یه نظر اینه، البته تو روایات هم اشاره شده، ولی نظر دقیقی که صاحب نظرانی که تو این مسائل با دقت پیش رفتن رو در پایان عرض خواهم کرد. یه نظر اینه که بله اونا وارد جهنم میشن، ولی آتش جهنم برای اونها مثل آتشی که برای حضرت ابراهیم خنک شد خنک میشه، اونها عذاب رو حس نمی کنن. خب پس برای چی وارد میشن؟ این یه بحث. نظر دوم اینه که اونها وقتی که عبور میکنن چنان با سرعت رد میشون که انگار وارد نشدن. این یه نظره. نظر سوم اینه که ورود در اینجا به معنی واقعا داخل در نار شدن نیست، حضوره، نوعی حضور پیدا میکنه. حالا ببینیم قرآن کریم چی فرموده، روایات چی میفرماد، تحلیل چیه، با هم وارد بحث بشیم. در قرآن کریم جایی که صریح عنوان صراط مطرح کرده باشه و این صراط رو به همین معنی پل که روی جهنم رد میشه، تصریح خیلی نداریم، کنایه داریم، اشاره داریم، ولی روایات تصریح داره. تنها جایی که در قرآن کریم یه مقداری تصریح داره، که البته بعضی ها این صراحت رو به معنی دنیاییش گرفتن و بعضی ها میگن نه، این اشاره به همون صراطی است که قرار از روی جهنم رد بشه، در سوره مبارکه یاسینه، در آیه 63، 64، 65، 66. سوالی هم پایان جلسه گذشته برخی از دوستان پرسیدن که اگر ما گفتیم که دست شهادت میده، پا شهادت میده، همه اعضا و جواره به زبان میان، با این آیه‌ای که در سوره یاسین اومده چجوری جمع میشه؟ چون این هفته این بحث اینجا خواهیم کرد، جواب اون سوال هم الان مشخص میشه. در آیه 63 وقتی که قیامت برپا شد و افراد در قیامت حالا معلوم شدن و دیگه اون حسابرسی ها صورت گرفت و دارن میرن به اون طرفی که از این پل قرار رد بشن، جهنمی ها نمیتونن رد بشن، میفتن، بهشتی ها رد میشن و وارد بهشت میشن، میفرماد هاذه جهنم التی کنتم توعدون. این همون جهنمیه که از قبل گفته بودن که همچون روزی داریم. اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، وارد بشید، داخل بشید، حالا به این جهنم قرار ورود پیدا کنید. به خاطر اینکه کفر می‌ورزیدید. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. این آیه جلسه قبل بعضی دوستان بعد از جلسه سوال کردن. امروز مهر میزنیم بر دهانشون، یعنی دهنشون انگار میبندیم، اینا دیگه قدرت حرف زدن ندارن. و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم، سخن گفتن با اینها، با دستها، شهادت دادن پاها به مکان و یکسبون، اون چه که انجام میدادن. خب اینجا نمیخواد بگه اون آیاتی که جلسه قبل گفتیم، دست به زبان میاد، پا به زبان میاد، پوست بدن به زبان میاد، همه جواره دارن حرف میزنن، اینو نمیخواد نفی کنه. چی میگه؟ میگه اگر مثلا با دستم یه امضای ناحق کردم، اگر با دستم در گوشی بیگناهی زدم، اگر با پا هم در یک مسیر باطلی حرکت کردم، حالا دیگه بخوام دهم باز کنم و اینجا چرب زبانی کنم، نیست، اینو میبنده. خود اینا به زبان میان. این داره اینو میگه، میگه انقدر تمام جواره شهادت میده و گواهی میده که دیگه نوبت به این که شما بخواید دهان باز کنی یا حتی عذرخواهی بکنی نمیرسه. خب حالا اینا در تکمیل عرایض بعد بود. این آیه مورد نظره، آیه 66، ولو نشاء لتمسنا علی اعینهم فاستبقوا الصراط فانا یبصرون. اینجا بحث صراطه. ولو نشاء، حالا تو این شرایطی که قرار گرفتن، این جهنم پیش روشونه، اینا هم دست و پاشون همه داره گواهی میده که چیکار کردن، و اگر بخواهیم، میخواستیم، لتمسنا علی اعینهم، تمس محو کردن و نابود کردنه، محو میکردیم اون چه بر دیدگانشونه، یعنی کور نابینا، یعنی نمیذاشتیم یه جوری قرار میدیم هیچی رو نبینن. فاستبقوا الصراط، حالا میخوان روی این صراط سبقت بگیرن، فانا یبصرون، چجوری باید ببینن. این آیه رو خیلی از مفسرین حقم با اون دست است که همین حرفو زدن. خیلی ها میگن این در رابطه با دنیاست. حالا بنده عرض میکنم روایت امام صادق علیه السلام که صراط هم مال دنیاست هم آخرت، اما این با توجه به آیات قبل که در رابطه با جهنمی ها، در رابطه با پیش رو جهنمه و حالا قدرت بینایی روی صراط ندارن، این اشاره میشه به همون پل که بهش میگیم صراط. حالا منبعد برای اینکه دقیق حرف بزنیم دیگه پل صراط نگیم، اون پلی که صراط است و اون صراطی که قرار از او رد بشیم. حالا از این صراط من همینجا اجازه بدید یک روایتی رو از امام صادق علیه السلام در کتاب اعمالی مرحوم شیخ صدوق صفحه 257، الناس یمرون علی الصراط طبقات، مردم وقتی که قرار از این صراط عبور کنن، مرور کنن، طبقات مختلفی هن، دسته های گوناگونی هن، همه یه جور نیستن که دارن از این صراط رد میشن. حالا بعد آیه میخونم، همه قرار رد بشن ها بلا استثناء. حالا که قرار از این صراط رد بشن، امام صادق علیه السلام، الناس یمرون علی الصراط طبقات، انسانها که دارن از این صراط عبور میکنن، طبقه طبقه، دسته دسته، گروه گروه هن. فمن هم من، برخی از این انسان ها اونایی یعنی که یمر رو مثل البرق، به سرعت برق رد میشن، اینها چنان سریع عبور میکنن انگار اصلا زیر پاشون جهنم بود احساسم نکردن، به سرعت با شتاب، که حالا بعد عرض میکنم این سرعت رو از کجا باید زمینش رو فراهم کنن؟ از دنیا. اینجا چجوری عمل کردن؟ که نحوه عمل کرد دنیویشون باعث میشه در فردای قیامت وقتی قراره از صراط بگذرن، یمر رو مثل البرق، یه دسته مثل برق به سرعت از این صراط رد میشن. و من هم من یمر رو مثل ادول فرس، ادب فرس تاخت و تاز اسبا رو در حرکت کردن خب مثل برق نیست، ولی باز تندروه. و برخی یمر رو مثل اون شتاب و تاخت و تازی که اسب داره، اینا با این سرعت رد میشن. و منهم من یمر رو حبون، حبون با حی جیمی سینخیز، یعنی مثل که خیلی راحت رو پاشون نمیتونن واستن، اینا مثل که دارن میافتن، دارن سینخیز سینخیز یه جوری تلاش میکنن بتونن از اینجا عبور کنن و رد بشن. و من هم من یمر رو مشیان، اما یه عده از این انسان ها مثل همین آدم هایی که پیاده را میرن دارن آروم آروم با قدم زدن از اینجا رد میشن. و من هم من یمر رو متعلقن قد تأخذ النار منه شیئا و تترک شیئا. اما یه دسته دیگه وقتی که دارن اینجوری از روی این پل رد میشن آویزون میشن، هی دارن میافتن، آتش گاهی اینا رو میگیره گاهی رد ترکش میکنه، یعنی گاهی جوری میافتن گاهی دوباره مثل این که رها میشن، یه عده دیگه پرت میشن میان پایین. خب این آیه شریفه در سوره مبارکه یاسین، ولو نشاء لتمسنا علی اعینهم فاستبقوا الصراط فانا یبصرون، این آیه با توجه به قرائن قبلش و توضیحی که عرض کردم، برخی از مفسرین بیان کردند که این صراط همون پل است که روی جهنم قرار گرفته و قراره که از روش عبور کنیم. توضیحش رو هم امام صادق علیه السلام فرمودن همه یه جور رد نمیشن از روی پل بر مبنای نحوه عمل و ایمانی که در دنیا دارن. اما آیه‌ای که یه مقداری شاید بیشتر باز به بحث صراط و اون بحثایی که در روایات اومده میخوره، گرچه لفظ صراط توش نیومده اما روایت توضیح میده، سوره مبارکه مریم آیه 71 و 72. این دو آیه رو دقت کنید، چون آیات قبلش باز راجع به جهنم و جهنمی ها و در صحنه قیامت حالا پیش رو بهشت و جهنم قرار گرفته، بعد اینو میفرماید آیه 71 سوره مریم، و ان منکم الا، و نیست از شما مگر، واردها که وارد میشه، ها برمیگرده به جهنم، واردها واردش میشه، چون قبلش راجع به فبربک لنحشرنهم و الشیاطین ثم لنحضرنهم حول جهنم جسیا، این ها برمیگرده به اون جهنم. اینجا فرمود و این منکم، و نیست از شماها الا واردها، این کلمه ورود وارد رو دقت بکنید، مگر اینکه وارد می شود ها اون جهنم را، کان علی ربک حتما مقضیا، این قضای حتمی الهیه، هیچ برو برگشتم نداره، و این منکم نیست شما الا، که اینجا از پیغمبر پرسیدن یا رسول الله شما هم، فرمود بله، کالا روایتشو میکنم اما توضیح میدم ورود اینجا به چه معنیه، و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، و نیست از شما مگر این که وارد در اون میشود آتش جهنم، و این قضای حتمی پروردگار است. آیه بعدی، ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جسیا، اما اونایی که تقوا داشتن اینها ما نجاتشون میدیم، اینا رو نمیذاریم اونجا تو آتش باشن، و ظالمین رو دست و پا افتاده و زانو زده در جهنم قرار میگیره. ذیل این دو آیه که همه مفسرین بالاتفاق چه شیعه چه سنی میگن این در رابطه با صراط، یعنی وقتی قراره که از روی این پل همه رد بشن واردها، این ورود رو اینجا چند معنی گرفتن. یک معنی واردها رو گرفتن، یعنی بله همه وقتی دارن از روی صراط رد میشن، از روی جهنم رد میشن، وارد آتش میشن، اما این آتش برای پیامبران معصومین سرد و خنک می شود، برای مؤمنین یه جوری میشه که اینها بعد نجات پیدا می کنن، اما کسانی که جایگاهشون آتش بود در اونجا می مونن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه با شواهدی از قرآن کریم میفرمایند این تفسیر قابل پذیرش نیست. میفرمایند ورود اینجا به معنی حضوره، ورود به معنی وارد شدن در جهنم نیست. کسی که داره از روی این پل رد میشه حضور جهنم رو داره دیگه، داره میبینه اون آتش، این عذابه. و افرادی هم که دارن از پل میفتن توی آتش، اینا رو هم دارن میبینن. شاهد از قرآن میارن که در زبان عربی ورود رو به معنی حضور هم گرفتن. راقب در مفرداتش اینو معنی کرده، اما شاهدی که مرحوم علامه طباطبایی با اون دعبی که دارن از قرآن با قرآن تفسیر میکنن، ببینید چه شاهد قشنگی آوردن که این با اعتقادات شیعی ما و اون مقام عصمت انبیا و اولیا هم تطبیق میکنه. در آیه شریفه 23 سوره قصص، شما این قضیه رو همتون میدونید، وقتی حضرت موسی علیه السلام از مصر قرار شد فرار کنه به طرف مدین رفت، رسید به چاه آبی که دوتا دخترای شعیب گوسفنداشون یه گوشه‌ای داشتن، یه عده سر چاه داشتن آب میکشیدن. حضرت موسی دید که این دوتا دختر هی گوسفنداشون رو دارن مثلا یه جوری مواظبت میکنن نیاد جلو، این آقایون گوسفنداشون رو آب بدن برن. اومد جلو، این عین آیه قرآنه، حضرت موسی اومد جلو گفت چرا شما آب گوسفنداتون آب نمیدید؟ گفت که ما چون دختریم، پدر ما پیر توان نداره، اینا از ما قوی ترن، خب اینا زودتر میان این کار رو انجام میدن، لذا ما صبر میکنیم اینا کارشون رو انجام بدن برن. بعد حضرت موسی به غیرتش برخورد، برای دفاعی از مظلوم اومد، سنگین ترین دلو رو برداشت انداخت توی چاه، آب کشید، گفت گوسفنداتون بیان آب بخورن. اینجا ببینید آیه چی میگه. ولما، اینو مرحوم علامه طباطبایی شاهد میارن، ولما ورد ما مدینه، وقتی که ورده، کی ورده؟ حضرت موسی. ما مدینه آب اون شهر را، مگه حضرت موسی وارد آب شد؟ یعنی چی؟ یعنی حضره، یعنی حاضر شد کنار آب. پس اینجا ورد ما مدین نه یعنی وارد آب شد، نرفت تو چاکه، حاضر شد کنار چاه و آب رو دید. میگه پس ورده در قرآن هم به معنی حضره میاد. اینجا اگر فرموده و این منکم الا واردها، اون آیه 71 سوره مریم، پس شاهد میشه برای این که همه شما حضور در جهنم رو دارید، حضور دارید نه ورود دارید، منتها برخی حضورشون حضور نظاره‌ای و رد شدن، برخیشون حضورشون حضوری است که به مرحله به معنی ورود دخولی هم می انجامه. کالا روایاتشان بعد براتون خواهم خوند. لذا اینجا میگه ولما ورد ما مدینه وجد علیه امتا من الناس یسقون و وجد من دونهم امرأتین تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقی حتی یستر الرعاء و ابونا شیخ کبیر. همون توضیحی که دادم. اینجا رو کلمه ورد ما مدین ما کار داریم که مرحوم علامه طباطبایی از این آیه شاهد میارن. اینجا ورده به معنی حضرست و حضوره. پس ما نمیتونیم بگیم طبق اون آیه شریفه که آیه میفرماید و ام منکم الا واردها، یعنی حتما همه شماها داخل آتش میشید. اینجا ورود به معنی دخول نیست، اینجا ورود به معنی حضوره. حالا روایاتشان در این رابطه با هم میخونیم انشاءالله. پس اینم از جمله آیاتی است که در رابطه با صراط و عبور از این پل در فردای قیامت برای ما مطرح شده. در سوره مبارکه فجر آیه شماره 14، همه تون با این آیه شریفه قطعا آشنا هستید که ذات اقدس الهی می فرماید ان ربک لبل مرصاد. رصد کردن یعنی در یک کمینگاهی نشستن، مواظبت کردن. رصدخانه ها مثلا منجمین الان میگن آقا فلان شب ممکنه یه همچه حالتی در کهکشان ها و در نجوم و در ستاره ها پیدا بشه. خب میان رصدخانه تشکیل میدن با این دوربین‌های خاص، در کمینن یه لحظه بی‌دقتی نکنن، یا مثل استهلال که شب اول ماه مبارک رمضان یا عید فطر میشه 10 تا 20 تا میگه آقا یه لحظه من غافلم، شما مواظب باش. اون یکی نیست، آقا شما ممکنه یه لحظه این ماه رو ما بتونیم ببینیم، رد نشه. اینو میگن رصد کردن. ان ربک لبالمرصاد، پروردگار تو در کمینگاه هستا، شما رو تحت نظر داره. امام صادق علیه السلام در کافی جلد 2 صفحه 331 فرمود این مرصادی که رب تو لبل مرصاده یعنی چی؟ فرمود غنترتون علی الصراط، پلیس بر اون راهی که در اونجا قراره، یعنی قیامت. لا یجوزها عبد بمظلمه، هیچ عبدی که مظلمه ای به گردن داشته باشه نمیتونه از روش رد شه. وای از این مظلمه. این که میگه رد مظالم بدید، من تو پرانتز یه حاشیه برم، استفاده اخلاقی از این بحث اعتقادی. آقایون خانوما، به خدا قسم راست میگم، اول به خودم میگم ولی بلندتر شما میشنوین، یه حرف میزنی یه عده رو به هم میریزی، این مظلمه شو مگه به این راحتی ها میشه؟ یه نسبت میدی یه عده رو بیچاره میکنی، یه جمله میگی بعضی ها رو در ادامه کار خیرشون دل سرد میکنید. خیال کردید ظلم فقط اینه که یه آدم رو بکشید؟ خیال کردید ظلم اینه که فقط مثلا برید خونه یه انسان رو آتش بزنید؟ یک حرف ممکنه زندگی زن و شوهر رو به هم بریزه، یه نسبت ناروا ممکنه یک عده ای رو. من میشناسم افرادی را که از ادامه کار خوب و خیر کنار رفتن به خاطر حرفهای بی اساس و دروغ و تهمت بعضی انسان ها. اون مقداری که اونا میتونستن کار خیر بکنن تو مانع شدی، مظلمش گردن شماست، مظلمه است. حالا او که کنار رفته یا نه، اشتباه کرده، اون مربوط به خودشه، او هم باید جواب حساب خودش رو بده که چرا به خاطر حرف مردم چنین و چنان کرد، اون یه بحث دیگریه. ولی شمایی هم که این کار رو انجام میدید باید دقت کنید. آقا این روایت کافیه، جلد دوم صفحه 331، ان ربک لبالمرصاد، خداوند در کمینگاه بیخ خرتو میگیره. امام صادق فرمود این صراطه، این پل روی جهنمه، فردای قیامته. لا یجوزها عبدون، این عبدون رو با کلمه نکره به کار برده بلا استثناء، هیچ فردی به مظلمتن، اگه مظلمه ای به گردنشون باشه امکان عبور از اونجا رو نداره. حالا اجازه بدید من دو سه تیکه از نهج البلاغه مولای من و شما امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام راجع به این صراط و این پلی که در فردای قیامته، بعد اون وقت تحلیلش رو ببینیم حکما چی گفتن. در خطبه شماره 83 و علمو، بدانید، بارها اینو عرض کردم، تو فرمایشات معصومین علیه السلام به ویژه نهج البلاغه، اونجایی که کلمه اعلمو میاره، مطلب بعدش به قدری مهمه که با علا قبلش نگفته یه آگاهی بده، علا هان اعلمو گفته، یعنی توجه داشته باش، باید اینو بفهمی، باید اینو یاد بگیری، این یه مطلب آموزشی مهمه که باید مثل یک حقیقت علمی در دنیای وجودت برای خودت قرار بدی. و علمو ان مجازکم علی الصراط، عبور شما از اون پل، بدانید عبور شما، جازه رد شدن، عبور کردن، و علمو ان مجازکم علی الصراط و مزالق دهزهی، اون پرتگاه های خطرناکی که دارد، و احاویل زللهی، اون هولها و ترسهایی که موقع رد شدن از این پل نکنه پام بلغزه، نکنه سر بخورم، و تارات احوالهی و اون هولهای پی در پی و گاه گاه که در کمینگاه شما هست، اینو توجه داشته باشید، پیش رو دارید. فتقوا الله عباد الله تقیت ازی لبن، پس بندگان خدا به فکر این باشید که تقوا پیشه کنید، تقوای اندیشمندانه که همچو پلی پیش رو دارید. این یک فرمایش امیرالمومنین در خطبه شماره 97 ابتدای خطبه، ولئن امحل الله الظالم، ها نکنه دور برداری بگی خدا به ظالم مهلت داده. بله مهلت میده، همون طوری که حضرت زینب سلام الله علیها به یزید اون آیه شریفه قرآن رو در مجلس شام مطرح کرد، گفت اگه خدا مهلت داده انما نمنی لهم لیزدادو اسما، فکر نکن خدا غافله، خدا حواسش نیست، داری ظلم میکنی، داری میتازونی، داری ستم میکنی، داری زشتی میکنی، داری ناحق عمل میکنی، خدا هم غافل شده؟ نه، ولئن امحل الله الظالم فلن یفوت اخذه، بیخ خرش گرفتن رو لن نفیه ابده، هرگز از بین نمیبرد، اینجوری نیست که رهاش کنه. و هو له بالمرصاد على مجاز طریقه، ان ربک له بالمرصاد، امام صادق علیه السلام طبق حدیث جلد 2 کافی فرمود اون پل است، اون صراط است. اینم خطبه 97 نهج البلاغه از امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود اگر خدا به ظالم مهلت داده فلن یفوت اخذه، اینجوری نیست که هرگز فراموش کنه، فوت بشه اخذش گرفتنش. و هو له بالمرصاد، و او برای اون ظالم تو کمینگاه نشسته. کدوم کمینگاه از همه جا خطرناکتر؟ وای بر ما، الا مجاز طریقی، بر اون جوازی که میخواد بده، میتونی اینجا ردشی یا نه؟ اونجا یه مثالی توی ادبیات ما هست، ببخشید شاید کلمه خیلی قشنگ نباشه، گفت سر پل فلان بگیری، حالا دیگه من فلان گفتم، سر پل فلان بگیری، اون وقت اونجا چه کار میشه کرد؟ هیچ راه ممری دیگه نیست. حالا روایاتش هم میخواد، میگه کاری که قراره بکنیم باید تو دنیا به فکر اون لحظه باشی. در نامه شماره 31، خب میدونید یک نامه سرگشاده درد دلگونه ایست از امیرالمؤمنین علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام، به عنوان در به تو میگم دیوار به تو بشنو، خطاب به همه ماها در طول تاریخ. باز اینجا امیرالمؤمنین در یه فرازی از این نامه 31، و علم بدان ان امامک عقبتن کعودا، بدان پیش روی عقبه ای داری، عقبه گردنه رو میگن، حالا عقبات قیامت هم انشاءالله با هم بحث میکنیم. و علم ان امامک عقبتن کعودا، بدانید که پیش روی شما گردنه‌های خوفناک و وحشتناک و هولناکی وجود داره. المخف فیها احسن و حالن من المسغل، اونی که سبک باره خیلی حالش بهتر از اونه که اونجا بارش سنگینه، یعنی باید واسه حالا جواب بده چه کار کردید. ول بطیء علیها اقبه و حالن من المسرع، اونی که یواش یواش داره از این پل رد میشه خیلی حالش بدتره از اونی که داره سریع رد میشه. کی میتونه سریع رد بشه؟ روایت امام صادق قبلا خوندم دیگه، هر کسی به راحتی نمیتونه اونجا با اون سرعت رد بشه. والبطیء علیها اقبه و حالن من المسرع، اونی که کند و آروم داره از اینجا رد میشه، چون ثقیل سنگینه، حالا حالاها باید جواب بده، مگه بین راحتیه؟ او حالش خیلی قبیح بد و زشتره نسبت به اونی که تند داره رد میشه. و ان محبتک بها لا محاله الا جنت او الا نار. و محل حبوط و جای گرفتن به ناچار یا جنت یا نار، غیر از این دوتا نیست. حالا جنت چه درجاتی، نار چه درکاتی، این حرف بعدی ماست، انشالله عرض خواهم کرد. خب پس در آیات و روایات این بحث جزء مسلمات، وقتی قیامت برپا شد چون یوم الفصل قرار فاصله بیفته، حالا پلی قرار میگیره، از روی این پل قرار عبور بکنن. اینجا اجازه بدید باز یه توضیحاتی رو من از روایات برای روشن در شدن مطلب اول عرض بکنم. در کتاب نوادر اخبار مرحوم فیض کاشانی صفحه 367 میگه این که در آیه 71 سوره مریم فرمود و ام منکم الا واردها، قال پیامبر فرمود اذا دخل اهل الجنه الجنه، وقتی که از پل رد میشن بهشتی ها وارد بهشت میشن، قال بعضهم لبعض، بعضی از بهشتی ها به بعضی دیگر میگن الیس قد وعدنا ربنا ان نرد النار، اینجوری نبود تو دنیا ما بودیم، اینجوری برای ما گفتن که قرار ما وارد آتش بشیم، ما که وارد بهشت شدیم آتش رو نفهمیدیم. فیقال لهم قد وردتموها و هی خامده، شما وارد شدید ولی اون خاموش بود. خب حالا اینجا ورود به معنی حضور بگیریم، یعنی شما حضور داشتید اما آتشی برای شما مطرح نبود. یک حرفی اینجا مولوی در اشعارش آورده، من حیفم میاد اینو نخونم، یک نگاه عرفانی به این کرده، ذوقی است ولی حرف قشنگه. میگه تا که نور او کشد نار تو را. عجیبه، خوب دقت کنید. میگه شما اگه تو دنیا تونستید به اونهایی که وجودشون نوره به اونا متصل بشید، اولیای الهی، معصومین علیهم السلام، به اینها متصل شدید، چنگ به دامن اینا زدید، تا که نور او کشد نار تو را، وصل کن با نار نور یار را. تو مثال دوزخی، او مؤمن است، کشتن آتش به مؤمن ممکن است. مصطفی فرمود از گفت جهیم که به مؤمن لابگر گردد زبیم، گویدش بگذر ز من ای شاه زود، هین که نورت سوز نارم را رو بود. آتش به پیغمبر میگه نور تو آتش من رو خاموش میکنه، همونطوری که عظمت حضرت ابراهیم خلیل الرحمن آتش رو گلستان کرد به اذن الله. میگه تو زودتر برو که اگر تو اینجا باشی اصلا من آتشی ندارم. لذا آتش او در مقابل او چیه؟ گویدش بگذر ز من ای شاه زود، هین که نورت سوز نارم را رو بود. پس هلاک نار نور مؤمن است، زان که بی زد دفع زد لا یمکن است. بعد در ادامه میاد این حرف قشنگ رو میگه، میگه اونجا میخوان، حالا این عبارت رو از تفسیر میبودی هم براتون میخونم، میگه میخوان به شیطان نشون بدن وقتی خدا به شیطان گفت که به آدم سجده کن، گفت چی؟ و من نارم، خلقتنی من نار و خلقته من تین، من که از او بالاترم. میگه در بعضی مؤمنین را، حالا عبارت رو براتون میخونم، مؤمنین را خدا به جهنم میبره تا از نور مؤمن آتش جهنم خاموش شود، به شیطان بفهمونن تو به وجود نارید مینازیدی، وجود نوری ببین چیه، ببین چه میکنه. لذا بذارید عبارت رو بخونم، انصافا قشنگه. گفتند کشف الاسرار و عدت الابرار جلد 6 صفحه 89 تفسیر میبودی، گفتند حکمت ربانی به آوردن مؤمنان در آتش آن است که جودت عنصر و قوت حال موحدان به مشرکان نماید که جوهر چون اصلی بود آتش آن را تباه نکند. زر خالص چون در آتش نهی آتش آن را تباه نکند بلکه روشنتر و افروخته تر گردد. چنان اصلی که با ابلیس میگوید تو بر طینت آدم، بر خاک، بر طینت آدم تکبر آوردی که اسجد لمن خلقت طینا. اکنون در نگر تا شرف طینت بینی. آن طینت تمکین و تربیت احدیت به اونجا رسد که دوزخ از وی به فریاد آید. که این روایت رو اینجا میاره که این روایت از پیغمبره. من مدرکش رو اینجا براتون اول بخونم که ایشون همین روایت رو اینجا نقل کرده که پیامبر فرمودن وقت در بهار جلد 8 صفحه 249 یقول النار للمؤمنین یوم القیامه، آتش جهنم در روز قیامت به مؤمنین میگوید جز یا مؤمن، عبور کن، رد شو مؤمن، فقط اطفع نورک لهبی، نورت آتش مرا خاموش میکنه، زودتر برو بذار آتش من باقی باشه. پس اونجا بله پل هست، صراط هست، عبور از رو آتش هست، اما برای کیا؟ اونی که وجودش نور محض است مثل معصومین علیهم السلام، اونا که دیگه اصلا بحث افتادن و ورود اون حضوره. اونایی هم که اگر یک بینابینی هستن اون را هم اجازه بدید من باز از همین کتاب جلد 6 صفحه 88 برداشت قشنگی کرده بخونم. ورود بر دو ضرب است، دو گروه را، یکی ورود ادب و تهذیب، دیگر ورود غضب و تعذیب، عذاب. ادب و تهذیب مؤمنان راست، غضب و تعذیب کافران را. مؤمن به گناه، مؤمن به گناه آلوده گشته از آن که دنیا سرای پر غبار است، درن و وسخ، سینوخه آلودگی ها، زشتی ها، کثافات آلودگی ها، درن و وسخ محاسی بر او نشسته از دوزخ گرمابه ای ساختند تا او را از اوساخ مطهر گردد و مهذب شود، آنگه به محل کرامت و منزل سعادت رسد. و نیز جوهر آب و گل تا خام بود بی قیمت بود، چون به آتش بگذشت آنگه قیمت گیرد، پیرایه شراب شود حضرت ملوک را بشاید. خب پس این که از صراط قرار عبور کنیم، نور محض ورود به معنی دخول در آتش ندارن، حضور دارن، بلکه نور آنها آتش را خاموش میکنن. کسانی که نورانیتی ندارن ظلمتن، اینا وارد آتش خواهند شد. حالا بعد همیشه میمونن، یه مدت میمونن، چه میشه ادامه بحث ماست که عرض خواهم کرد. اما یه عده از افراد بله وارد آتش میشن، یه شستشویی داده بشن. ما با تعبیر دانشگاهی با بچه ها شوخی میکنیم، میگیم اینا پیش نیازهای بهشت رو باید اونجا پاس کنن، فعلا مرحله ورود به بهشت ندارن، یه واحدهایی رو باید اونجا پاس بکنن تا بعد وارد بهشت بشن. اما اون نکته مهمی که در رابطه با بحث صراط و قیامت مطرحه، تقاضا دارم این نکته رو دقت کنیم. تعبیری رو برخی از حکما کرده اند، من خیلی از این استفاده کردم و ساعتها فکر منو به خودش باور کنید مشغول کرده این عبارت. چرا؟ دقت کنید چرا؟ خداوند در صحنه قیامت وقتی که انسانها قرار یوم الفصل جدا بشن، همه باید از این پل رد بشن و ورود به معنی لااقل حضور با آتش رو داشته باشن. حالا اونایی که ورود رو به معنی دخول گرفتن، حالا با اون معنی که اون آتش براشون خنک بشه چرا داشته باشن، یا حتی ورود رو به معنی حضور بگیریم که دقیق تره، خب این برای چی؟ جمله کوتاست ولی ببینید چقدر عمیقه. جهنم چیه؟ جهنم جلوه ملکوتی و ظهور باطن دنیا. خوب دقت کنید، عجیب حرفه. عبارت همینه. ساعت‌ها من روی این عبارت موندم، ساعت‌ها رو این فکر کردم، دنبال روایات و آیاتی که اینو برای من توضیح بده. عجب حرف بلندیه. باطن دنیا، وابستگی به دنیا، تعلق به دنیا، فریب دنیا خوردن، یعنی جهنم. هیچ کسی نیست مگر این که قراره دنیا رو پشت سر بذاره تا وارد برزخ بشه، برزخ رو پشت سر بذاره تا وارد قیامت بشه. حالا قیامت که یوم الفصله، پس باید نحوه ای که در دنیا بوده صراط براش جلوه کنه. دقت کردید چی شد؟ حالا روایت هم میخونم براتون. عجب حرف بلندیه. اگر من در دنیا گرفتار پول و مقام و شهرت و ریاست و انانیت و خودخواهی و اینا بودم، یعنی چی؟ یعنی به دست خودم جهنم ساختم. خب قراره از دنیا ردشم برم قیامت، خب دنیای من جهنمه، پس من نمیتونم ردشم چون آتش منو میگیره. ولی اگر تو دنیا بودم آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده، این آلودگی ها به من سرایت نکرد، خب حضور دارم ولی ورود ندارم. هرگز صحبت حاضر غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است، و از برون در بازارم و از درون خلوتی است با یارم. اگر تو دنیا بودی گول دنیا رو نخوردی، جسر و پل و انصراط برای شما مسیر رد شدن از جهنم است، چون از دنیا رد شدی. بهت پستی پیشنهاد کردن، شرعن حقت نبود، گفتی میگذرم. بهت پولی پیشنهاد کردی، گفتی حرام نمیگیرم. بهت موقعیتی گفتن، گفتی این با دین من تطبیق نمیکنه، رد شدی. اونجام رد میشی. اما اگر گیر این پول و مقام و دنیا و ریاست و انانیت افتادی، بروز این در عالم قیامت میشه جسر رو آتش. جسر رو آتشی که هر چی میخوای رد بشی میافتی. حالا اجازه بدید من روایت امام رو بخونم، بعد توضیحات برخی از حکما رو در این رابطه با یه اشاره. اولین روایت، تفسیر صافی، جلد 1 صفحه 55. به خدا این روایات عزیزان که تو این وادیا کار میکنید ساعتها بحث داره. ببینید چه نکاتی رو. جانم به فدایت یا علی که آل تو با ما برای هدایت شکردن، و چقدر ما ناسپاس اهل البیتیم. دست رو هر کدومشون بذارید، اگر نبود علی و زهرا سلام الله علیهما، چه چیزی از فرهنگ دینی قرار بود برای ما باقی بمانه؟ تفسیر رو باید کعب الاحبار میکرد، و روایت رو باید ابو هریره میگفت، و فقه رو باید ابو حنیفه میگفت، و حرفایی که میدونید. حالا ببینید یه روایت یه خطی، اما چه میکنه؟ تفسیر صافی، جلد 1 صفحه 50. ان صورت الانسانیه هی طریق المستقیم الى كل خير والجسر الممدود بين الجنه والنار. الله اکبر، به خدا قسم از عظمت محتوای این روایت نمیتونم خودم رو کنترل کنم بتونم توضیح بدم چی داره میگه. ان صورت الانسانیه، صورت انسانی یعنی چی؟ اون حقیقت. حالا یه بحث تخصصی است در حکمت که شیئیت شی به صورتش نه به ماده، اونایی که توجه به این معانی دارن، یعنی حقیقت وجود انسان اون جنبه ایست که حقیقت ما رو درست میکنه، یعنی نفس و جان و روح، اون حقیقتی که صورت انسانی به ما میده. این صورت نه به معنی قیافه، یعنی اون کمال واقعی انسانی. هی طریق المستقیم الی کل خیر، اون حقیقت وجودی انسان راه مستقیمی است که انسان رو به خیر میرسونه، منتها ما معمولا اونو کنار میزنیم، اونو نمیبینیم. ولی جسر الممدود، و اون پل امتداد یافته بین جنت و ناره. یعنی صراط صورت انسانیه شماست. صورت انسانیه شما در این دنیا چگونه بود؟ گیر دنیا بود. پس اون پل چجوریه؟ اونور نمیرسه. شما الان فرض کنید اینجا کنگره پل، اینجا هم کنگره پل دیگه، این دوتا کنگره. حالا این پل رو میخوای بذاری اینجا، ولی این پل اومده اینجا، شما سوار اتومبیل به سرعت میایید، اینجا رسیدید صاف سقوط میکنید. چرا؟ چون متصل نمیشه. میگه صورت ان صورت الانسانیه هی طریق المستقیم الى کل خیر. اون حقیقت انسانی شما راه مستقیم به سوی خیره. ولی جسر الممدود بین الجنت و النار، و اون پل ادامه دار بین بهشت و جهنمه. ولی شما در این دنیا صورت انسانیت رو چجوری برخورد کردی؟ نذاشتی برسه به آخر، خب میفتی دیگه، ها خودت کردی با دست خودت. پس اونجا میگیم آقا این روایاتی که میاد میگه صراط این پل از شمشیر تیزتر و برنده تره، از مو باریک تره، بله درسته. یعنی انقدر حق و باطل حساسه، یه سر تکون دادن ممکنه تو رو بهشتی کنه، یه سر تکون دادن ممکنه تو رو جهنمی کنه، انقدر حساسه. یه سر تکون دادن چجوری؟ الان شهادت ناحق میخوان، حق یه انسانی رو ضایع کنن. امر دایر شده به شهادت من، من میدونم این ناحقه، به خیال خودم که حرف نزدم. میگه آقا درسته، یه سر تکون میدم. خب من اون صراط پلمو چیکار کردم؟ بین راه قطع کردم. یه سر تکون دادن، الان با یه سر تکون دادن حق رو به صاحبش میرسونن، من پلو به مقصد رسوندم. آقا حواستون رو جمع کنید، یه پلک زدن حساب داره، یک کلام از دهان خارج شدن حساب داره، یک خط نوشتن حساب داره. این یه همچه صراطی، این صورت انسانیه رو ما تو این دنیا چجوری. بذارید روایت دومش رو هم از امام صادق علیه السلام، بهار جلد 24 صفحه 3 بگم، دیگه ادامه بحث بمونه جلسه بعد خسته کننده میشه. بهار جلد 24 صفحه 3، امام صادق علیه السلام یکی از شاگردان به ایشون عرض کرد که آقا راجع به این صراط و طریقی که قیامت قراره ما اینو طی کنیم به بهشت برسیم یا سقوط کنیم به جهنم، این چیه؟ برای ما توضیح بدید. امام علیه السلام فرمودن هو طریق الى معرفت الله عز و جل و هما صراطان. این طریقه معرفه، چجوری خدا رو شناختیم؟ اصل بحث با خداست در رابطه با معرفه. و صراطان، دو تا صراطه، صراطون فی دنیا و صراطون فی الاخره، یکی تو دنیاست یکی در آخرت. فاما الصراط الذی فی دنیا فهو الامام المفروض الطاعه. اگه خدا رو شناختی، این راهی که قراره تو رو به مقصود برسونه در دنیا، این امام مفروض الطاعه است. چرا نگفت پیغمبر؟ چرا نفرمود کتاب؟ همون گونه که در سوره مبارکه اسراء شما میخونید یوم ندعو کل اناس به امامهم. چرا نفرمود به نبیهم؟ چرا نفرمود به کتبهم؟ چرا به کتابهم یا کتبهم؟ چرا یوم ندعو اناس به امامهم؟ چون اگر خدا را شناختیم، بندگی خدا منوط به چیه؟ راهی که خدا معین کرده ما بدونیم دیگه. خب راه خدا چیه؟ اول انبیا آوردن رسید به پیغمبر اسلام. خب راه انبیا که همش در راه پیغمبر اسلام خلاصه شده، خب راه پیغمبر اسلام کدومه؟ اگر امام مفترض طاعه رو نگیرم، خب یزید که میگفت راه اینه که من میگم، امام حسین فرمود نه راه اینه که من میگم، معاویه میگه راه اینه که من میگم، امیر المؤمنین فرمود راه اینه که من میگم، جانم به فدایش زهرا سلام الله علیها، همه فداکاری و شهادت و شهامت و رشادت و جانفشانی و مثل پروانه دور شمع وجود علی گشتن و بال پرپایین دریختن و همه و همه برای این بود که راه همه انبیا که به پیغمبر اسلام رسیده به وسیله امامان بعد از پیغمبر قراره به مردم. پس صراط دنیوی یعنی تو خط امامت بعد از نبوت پیغمبر اسلام حرکت کردند. جز این راهی نداریم. حالا آیاتی که در این زمینه فراوانه و روایاتی که فراوانه برسم عرض میکنم. پس هما صراطان، صراطون فی الدنیا و صراطون فی الاخره. فاما الصراط الذی فی الدنیا فهو الامام المفروض الطاعه من عرفه فی الدنیا، کسی که در دنیا امامش را شناخت و اقتدا به هداهو. نه اینکه آقا من برای ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها ببین چقدر شل زرد میپزم، دست درد نکنه، کافی نیست. من برای حضرت زهرا جشن گرفتم چنان دست زدم یه هفته است قرمزی کف دستم نرفته، اینا کافی است؟ ای داده بر چی یاد گرفتیم از مکتب حضرت زهرا؟ حضرت زهرا از ما چی میخواد؟ جانشو داد، همه وجودشو داد که مردم اگر قرار سعادتی که خدا و پیغمبر گفته راهیست که علی معین میکنه، چرا ساکت نشستید؟ او وقت بنده آقا من کتاب حاضر نیستم پخش کنم ولی شعله زرد حاضرم، عیناً به خود ما گفتن ها. کتاب حاضر نیستیم تو جامعه پخش. اومدن روز دسته حرکت که توی خیابون میکردیم، نمیدونم اون عزیز الان اینجا تشریف دارن یا نه، اومد به من گفت آقا یه جوونی جلسه گذاشته یه ادرم دور خودش جمع کرده و میگه حق ندارید تفسیر قرآن بگید، حق ندارید حدیث رو تحلیل کنید، حق ندارید تاریخ بگید، حق ندارید بحث کنید، فقط روزه بخونید. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه امام زمان علیه السلام ظهور میکنن وقتی تکیه به دیوار کعبه میدن اول جمله شون اینه که جدی الحسین قتلوه عطشانا، چون امام زمان روزه میکنه. اه گفتم که روزه که من افتخار میکنم، من متهمم شبهای اعیادم شما رو میگریونم، اما این روزه رو برای این میخونیم که هدایت نشدند، اگر هدایت میشدن پیرو بودن که به اینجا نمیرسیدن. پس چرا امام صادق کلاس گذاشتن این همه درس دادن؟ چرا امیرالمؤمنین فرمودن روایت و روایه للسفها و درایت و روایه للحکما؟ روایت روایت که کار سفیهانه است، درایت روایت بابا بفهمیم مکتب اهل البیت علیهم السلام را. لذا فرمود من عرفه فی الدنیا وقتدا به هداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الاخره. عبارت رو دقت کنید، من عرفه في الدنيا، کسی که تو دنیا امامش رو شناخت. نقطه مقابلش همتون این روایت رو حفظید، من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، کسی که با مرگ جاهلیت بمیره که معلومه تکلیفش سر اون پل چیه. من عرفه فی دنیا، امامشو در دنیا بشناسه. خب بشناسه که چی؟ وقتدا به هداه، اون گونه که اون امام هدایت کرده هدایت بشه، اقتدا کنه بهش. خب چقدر یاد گرفتیم؟ امیرالمؤمنین، امام صادق، امام رضا، امام عصر، امروز از ما چی میخوان؟ این مطالعه نمیخواد، این تحقیق نمیخواد، این جان کندن نمیخواد، این استفاده کردن از اونهایی که جانشون و عمرشون رو در این راه گذاشتن نمیخواد، یا این که بگیم نه آقا سینه میزنم، من عاشق سینه زدن امام حسینم، اشتباه نکنید، اما جلسه بگذاریم آقا تو این تهران که پایگاه تشیعه، که خدا به حق امیرالمؤمنین از شر اشرار محافظتش بفرماید، خدا این مملکت شیعه رو دشمن شاد نکنه انشاءالله و همه شیعیان دنیا رو سربلند کنه. این پایگاه تشیع شما رو به خدا تو دهه محرم، تو دهه فاطمیه، توی دهه آخر ماه صفر، توی ماه مبارک رمضان چند تا هیئت و جلسه بار علمی محتوایی پاسخ به نیاز نسل جوان میده. سراغ دارید آدرس بدید من به جوونا آدرس بدم برن استفاده کنم. آقا هلان هیئت مرغش خیلی چاق چله تر زیر پلو میریم اونجا. اینا بیچاره کننده است. من عرفه فی دنیا وقت ادا به هداهو، اونی که شناخت امامش رو در دنیا و اقتدا به هدایتش کرد، مر علی الصراط الذی هو جسر جهنم فی الاخره، اون صراطی که در قیامت پل روی جهنمه، مر از او رد می شود. پس راه رد شدن چیه؟ این دو تا صراطه، صراط دنیا، صراط آخرت. حالا اجازه بدید من دو سه عبارت، یک از مرحوم شیخ مفید، این عالم بزرگ شیعه بیش از 1000 سال قبل، یک متفکر در دنیای تشیع، یک متکلم عمیقی که امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا در اون توقیع مبارک ایشون را اخ سدید خطاب کردن. اخ سدید شیخ مفیده، در کتاب اوائل المقالات صفحه 79 میگه همانا صراط پلیست که بین جهنم و بهشت وجود دارد و قدمهای مؤمنین بر آن ثابت بوده چون مؤمن بودن و از آن عبور میکنن و قدمهای کفار بر آن میلغزد و در آتش سقوط میکنن. همین نظر رو مرحوم شیخ صدوق در کتاب الاعتقادات صفحه 70 ذکر کرده. مرحوم علامه طباطبایی در کتاب الرسائل التوحیدیه صفحه 243، این صراط پلیست که کشیده شده است بر روی جهنم و همه خلائق از روی اون عبور خواهند کرد، چه مؤمن باشند و چه کافر، خداوند مؤمنین را نجات میدهد. اگه ایمان آوردن، خب مؤمنم شرایطی داره دیگه با توضیحاتی که داره. ملا صدرا در تفسیر القرآن الکریم جلد 1 صفحه 163 این عبارت عمیقی که عرض کردم کوتاهه و من ساعتها روی اون فکر کردم اینه: پس صراط اخروی صورت باطنی و ملکوتی صراطی است که انسان در دنیا با اعمال قلبی و جسمی میپیماید. وای چقدر حرفه! یه بار دیگه میخونم، دقت کنید. پس صراط اخروی صورت باطنی و ملکوتی صراطی است که انسان در دنیا با اعمال قلبی و جسمی میپیماید. یعنی به این روایاتش هم قبلا خوندم و حالا تحلیلشه. شما اینجا با دل و تن هر دو با هم، مثلا یه وقت آقا دل باید پاک باشه، حالا چه لزومی داره رکوع برم سجده کنم؟ این مزخرفات چیه؟ بله رکوع هم باید برم، سجده هم باید برم، حتما کف دستام هم باید رو زمین باشه، این زانوام هم باید به زمین بچسبه، دوتا نوک انگشتم هم، پیشانی من باید روی چیز جایی که سر... بله بله بدن باید باشه، اما بدن تنها نه. به قول خواجه نصیر طوسی، در سجده سر به خاک نهادی، اون چه در سرداری هم به خاک نهادی؟ اون میشه سجده فیزیکی. سجده متافیزیکی چیه؟ قلب و دل تو دنیا چجوری با امام بوده؟ اون پله. گفت مرحوم شیخ انصاری خیلی مرد بزرگی، خیلی مرد داره میگذره. ببخشید منم امشب عجله دارم، باید یه جلسه دیگه ای هم برم، حالا سعی میکنم سریع جمعش کنم. مرحوم شیخ انصاری از جایی رد میشد، ببخشید مرحوم شیخ انصاری خواب دید، معذرت، خواب دید یک باغ عجیبیه زیبا، هر چی چشم میندازه ته باغ رو نمیبینه، یه کاخی دارن میسازن، یه خش طلا یه خش نقره، کنایه از سالا دیگه، به قدری زیبا این کاخ داره ساخته میشه، اما کارگرا، بنا، مهندس، معمار همه بیکار اینجا نشستن، دست رو دست گذاشتن. شیخ نگاهی کرد، اینجا چیه، شما چیکار میکنید؟ گفت این کاخ شیخ انصاریه. گفت چرا بیکارید؟ گفت هر روز مصالح میفرستاد، امروز نفرستاده، ما بیکاریم. شیخ از خواب پرید، خودش برای شاگردا گفت من یه کار خیری بود هر روز انجام میدادم، اون روز ترک شده بود. اینجا چه میکنیم؟ اونجا صراط ما شکل میگیرد. بله صراط هست، از مو باریکتره، از شمشیر برنده تره، ولی توجه بذارید، حیفم میاد این یه روایت هم بخونم، میخواستم ردشم اما دلم نمیاد، این روایت هم خیلی عجیبه. معانی الاخبار جلد 1 صفحه 77. قال رسول الله، پیغمبر فرمود: یا علی، اذا کان یوم القیامه، وقتی که قیامت برپا شد، اقعد انا و انت و جبرائیل علی الصراط، من و تو و جبرائیل جلوی این پل میشینیم. فلم یجز احد الا من، احدی نمیتونه از اینجا رد بشه، الا من، کسانی که کان معه کتابون، یه نوشتهی به دستش بدن، فیه براءتون به ولایتک، که او در اثر ولایت تو اینجا از این مشکل براءت پیدا میکنه. اما ولایت هم توضیح دادم، عرفه و اقتداه و به هداه به این باشه. خب حالا این امیرالمؤمنین که ولایت او چه شاخصه ولایت الهی است و بروز و ظهور ولایت او در ائمه بعدی تا به امام عصر علیه السلام که خاتم ولایت الهیه است، به همین جهت هم با ظهور او این عالم هم جمع میشه که قیامت برپا میشه، چون خاتم ولایت الهیه است. این نکته رو توجه داشته باشید، رسالت پایان و آغاز داره، ولایت پایان و آغاز نداره. تا هستی هست ولایت باید باشه، چون ولایت ظهور اسم یاولیه، هوال ولی الحمید، باید همیشه باشه. لذا خاتم ولایت که امام عصر علیه السلامه، با ظهور او جهان باید جمع بشه به اون صورت. حالا این ولایت که قراره نتیجه بخش همه انبیا باشه، در صراط ما رو نجات بده، همه 12 ولی از علی ولی الله تا امام عصر حجت الله و ولی الله، کل این حجج الله، اگر در اون حدیث اگر هم در سندش تردید کنن، با این توضیحات توی محتواش جای تردیدی نیست. نحنو حجج الله علی خلقه و جدتی فاطمه حجت الله علینا. چرا؟ چون تجلی و ظهور و بروز و امکان بقای این ولایت در عالم برای کسانی که بخوان از این ولایت بهره ببرن با کار زهرا سلام الله علیها بود. هفته ولادت حضرت زهرا رو در پیش داریم دیگه، من جرأت نمی کنم ذکر مصیبت کنم، بگن آقا دیگه این ایامم چشم، ولی توسل و توجه به حضرت زهرا که میتونیم داشته باشیم. دامن حضرت زهرا رو اینجا بگیریم که اون برگه براءت رو انشالله در صراط بتونیم دریافت کنیم. اما چجوری دامنشون رو بگیریم؟ بی بی جون، دلمون میخواد جزء شیعیان خالص بشیم، جزء شیعیان که مورد قبول شما هن باشیم. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه، یا بنت رسول الله، یا قرة عین الرسول، یا ایتها البتول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکل الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن اندل الله، اشفعی لنا عند الله، یا وجیه السلام عليك يا ممتنة
امتنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك ووجدك لم امتنك صابرا يا وجيهة عند الله اشفي لنا عند الله فاطمة جان خود گواهی در دل ما مهر تو با حب تو با پدر تو با شوهر تو با بچه های تو جا دارد به گونه ای که از خدا می خواهیم جامی از شراب حب و عشق شما به کام ما بریزد که دیگه دل به جای دیگه نسپریم و وصف حال ما واقعا این باشه گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر این دل کجا برم و این مهر برکف کنم عقیده من اینه اگه بخوایم امشب زهرا سلام الله علیها به من و تو توجهی کنه باید بریم دامن علی رو بگیریم چون زهرا سلام الله علیها تمام وجودش برای علی بود لذا فریاد میزنیم زهرا جان اگه تو علی علی گفتی پشت در و دیوار قرار دادن ما هم هنوز هم صدای با تو فریاد میزنیم نادلیان مظهر العجایب تجد هونا لک فی النوام کل همن و غمن سینجلی به ولایت کم یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی يا علي 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 يا مظهر العجم يا ظاهر العدو يا والي الولي يا مرتضى علي بی بی جان میشه در جمعی که نام علی رو میبرن عنایت نکنی؟ به خودت قسم عقیدم اینه در فضایی که عشق علی نام علی یاد علی دلهای مهم به علی باشه اونجا محور عنایت توز اللهم بسمك العظیم العظم العز الجل الاکرم به فاطمه چم و بینیها و امها و بعلها و بنیها و سر المستودع بیها به عدد ما حات بی علمک یا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من انصاره واوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما سالمين غانمين اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء. خدا به عظمتت به جلالت به جبروتت به رحمت عامه و خاصت امر فرج امام زمان امضا بفرما. این مملکت دشمن شاد مفرما. جوانان من شیعان دنیا مقدسات و نوامیس ما محافظت بفرما. اموات و ذوی حقوق بالاخص مرحوم آجای آجیان و آج خانم آجیان، اموات این جمع غریق دریای رحمتت قرار بده. حوائج مشروعه این جمع روا بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب